بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی، با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
بهار چونان وزیر نسیمی معطر، تند پای و گرم پوی در کوچه های دیارمان می دود و بر جان و جهان نقشی از تازگی آرایه می بندد. صدای بهار صدای دعوت به دوباره زیستن است. بهارتون سبز شنوندگان عزیز و ارجمند.
قلبم جور خاصی میتپه، انگاری یه دسته ابر سنگین و پربار توی تمام رگ و پی قلبم آماده باریدنم. انگار زمین خیسه و هوا مهالوده، انگار یه عالم عشق تو هوا پاشیدن و من هی نفس میکشم. یه دشت پر از شقایق جلوی رومه و قرار پا بذارم توی این دشت. من عاشق توی مه پا به دل این دشت میذارم، دلم قرص قرص بشه، ابرای سنگین قلبم میبارن و من پر از عشق میشم.
ما میتوانیم
شاهده پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این رابطه کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز این رو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
صبح زود از خونه میزنم بیرون، میخوام قبل از بیدار شدن خروس ها و آوازخونی کلاغا و قوقای گنجشکا بیرون باشم. خورشید خودشو از پشت کوها بالا میکشه، یه تابلوی نقاشی قشنگ به پهنای آسمون. جاده خلوته، تک و توکی ماشین رد میشه، رادیو یه آهنگ قدیمی پخش میکنه، پرت میشم وسط خاطرات کودکی.
چرا ای دل خاموشی، از چه رو میپوشی، میدزشو با سفر.
همون وقتی که با مداد رنگیام وسط دفتر نقاشیم عکس بابامو میکشیدم، همون عکسی که رو دیوار اتاق زده بودیم. بابام کنار یه تانک ایستاده بود و رو به دوربین لبخند میزد. در نظر من بابا یه قهرمان بود، یه رزمنده قهرمان. همیشه تو مدرسه پیش دوستام پوزشو میدادم. چند نفری بودیم که از شجاعت و دلاوری باباهامون حرف میزدیم. من میگفتم بابام خیلی زورش زیاده، میتونه 10 تا عراقی رو همزمان بکشه. بابک میگفت بابای من قوی تره، با هواپیماش 100 تا بمب میریزه رو سر دشمن، تازه میخواد کاخ صدام رو هم بمبارون کنه. علی با صدای بلند میگفت بابای من از بابای شماها قوی تره. باور داشتیم که بابای علی هم خیلی قویه، چون صدام اونو تو زندونای سیاهش زندونی کرد.
به پدرش چیکار میکنی؟
پدرش در میاد
وصله.
هزار دفعه گفتیم و بازم میگیم، با زیر بار حرف زور نمیری. آدم و آدمم چنو حق بگم و میسیم و حقمونو میگیریم. هزار دفعه گفتیم و بازم میگیم، با زیر بار حرف زور نمیری. عالم و آدمم چنا حق بگم و میسیم و حقمونو میگیری.
گاهی هم خاطرات و حرفهای بابا همونو به هم تعریف میکردیم، خاطرات بابای من که تمومی نداشت. وقتی حرف میزد انگار اون روزا تکرار میشدن، چشاشو میبست و تعریف میکرد، گاهی میخندید و گاهی هم چشماش خیس.
خودش جایگیرش بود شده که دیگه امکان نبود که من رو ببرن عقب. یه بناکار آواده کردن تقریبا سود سر پنجم متری من، به من گفتم بعد این مسیر رو بودایی و بخوابی رو بیدیم. من از بیرنه شاید پنج قرنه که دور شدیم
یاد گرفته بودیم که در سکوت گوش بدیم، وسط حرفش نپریم و تکراری بودن خاطراتش رو به روش نیاریم. ما تقریبا همه همرزمای بابا رو میشناختیم، میدونستیم که پدر آقا مهدی دوچرخه سازی داره و خودش هم بلده یه چیزایی رو درست کنه. جعفر تازه از ملایر اومده و هر روز غروب برای خانوادش نامه مینویسه. البته معلوم نبود نامه ها رو میفرسته براشون یا نه. مشقربون همسایه حمید بود، بلد بود با 5 میل جوراب ببافه. همه جورابای پشمی پای رزمنده ها رو مشقربون بافته بود.
ما میتوانیم.
ماشین با صدای یه نواختش جلو میره، صدای محمد نوری داخل ماشین رو پر میکنه. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر قافت خدان دلی که بحر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
آخر هفته است و من باید به دیدار بابام برم. سال هاست این باید و برای خودم تعیین کردم. سعیم کنم بهش پایبند باشم. یه باید شیرین و دلچسب. مثل همه آخر هفته ها مادرم منتظرمه. بابا روی تختش دراز کشیده، کمی لاغرتر از قبل به نظر میرسه، اما خودش میگه هیچ فرقی نکردم. روی صندلی کنار تخت میشینم و دستشو میگیرم. دستش سرده. میگم حالا بابای من چطوره؟ با صدای آروم میگه خدا رو شکر خوبم. کنار تختش چند تا کتاب و یه رادیوی قدیمی. عادت همیشگی چه که گاهی اوقات رادیو گوش بده و کتاب بخونه. بابا شعر خیلی دوست داره. خودش هم شعر میگه. کمی پایین تر کپسول اکسیژن بابا قرص و محکم ایستاده تا هر وقت بابا نیاز داشت جلو بیارنش و کمک حال بابا باشه. بابا ملحفه سفیدشو که پر از گلهای ریز نرگسه تا زیر گلوش بالا میاره. مادر چایی میاره و کنارم میشینه. بافتنیش کنار تخت بابا روی زمینه. میگه که داره با 5 میل جوراب پشمی میبافه. هر دو میخندیم. میخواد این بار برای من جوراب ببافه. رو به بابا میگم خب بابا چه حال چه خبر؟ اوضاع خوبه؟ بابا لبخند میزنه و میگه تو بیرونی؟ من که بین 4 تا دیوار گیر کردم. به رادیو اشاره میکنم و میگم بهتر از این چی میخوای؟ بهترین وسیله برای اینکه وصلت کنه به بیرون. بابا سرشو به نشونه یه تایید تکون میده. تقریبا شنونده دائمی رادیوه. رادیو فرهنگ، جوان، پیام، اقتصاد، وسایل شبکه ها. پیش رادیو رو میچرخونه و هر جای موسیقی خوب، اخبار، گزارش یا برنامه باب میلش پخش بشه همونجا میمونه.
فرصتی برای دستیابی به پاسخهای روشن برای پرسشهای اساسی در اقتصاد ایران. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کمکش میکنم که بشینه. میگه خبر جدیدو شنیدی؟ کدوم خبر؟ پرتاب 3 تا ماهواره ایرانی با ماهواره بر سیمرغ. میخندم و میگم دیدی خبرای تو دست اول تره؟ رادیو رو روشن میکنم. موجا رو اونقدر عقب جلو میبرم تا روی خبر تنظیم شه. چشمای بابا از غرور برق میزنه.
در آستانه دهه فجر و 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دانشمندان فضایی کشور به وسیله ماهواره بر سیمرغ برای نخستین بار 3 ماهواره را همزمان به فضا فرستادند. کمی بعد از پرتاب ماهواره مهدا همراه با 2 محموله تحقیقاتی کیهان 2 و هاتفه 1 با موفقیت در مدار 1110 کیلومتری زمین قرار گرفت. وزیر ارتباطات گفته سیگنال ماهواره مهدا دریافت شده.
ارسال همزمان 3 ماهواره با ماهواره بر سیمرغ برای نخستین بار. سیمرغ در این پرتاب توانست ماهواره مهدا و 2 نانوماهواره کیهان 2 و هاتف 1 را با موفقیت از پایگاه فضایی امام خمینی در مدار قرار دهد.
ماهواره بر سیمرغ به نوعی در واقع ارتقا یافته خانواده سفیر است و از 4 موتور کلاستر شده یا خوشه بندی شده سفیر داره استفاده میکنه. در واقع بستریه و یک پلتفرمیه که در آینده ماهواره برهای بزرگ ما مثل سریر که تا وزن بالای 1 تن رو میتونن حمل کنن بر مبنای فناوری‌هایی که در سیمرغ داره توسعه داده میشه میتونن در واقع توسعه داده بشن.
این موفقیت امکان جدیدی را برای متخصصان صنعت فضایی در زمینه ارسال ماهواره‌ها در مدارهای دیگر در اختیار آنان قرار می‌دهد.
اولین بار تزریق چنگانه در حوزه فناوری فضایی کشور به ثبت رسید و هم ماهواره بر تونست به مداری با ارتفاع اوج 1110 کیلومتر، یعنی اولین بار ما ارتفاع 1000 کیلومتری رو تونستیم رد کنیم.
با پرتاب 7 ماهواره بر سیمرغ فناوری نوینی در زمینه ارسال ماهواره‌های مختلف در اختیار صنعت فضایی قرار گرفت.
پرتابگرای سوخت مایع در قیاس با سایر پرتابگرا به لحاظ اون پیلود یا اون جرمی که میتونن حمل بکنن برای ما بسیار استراتژیک هستن و ما لاجرم برای رسیدن به اجرام بالا باید رو این مسیر حرکت بکنیم و خب به هر حال این اتفاق سبب تثبیت این موفقیت و این موقعیت برای کشور ایران شد.
صدای غرش سیمرغ این بار در حالی که قرار 3 ماهواره مهدا، هاتف 1 و کیهان رو با خودش حمل کنه و اونها رو در مدار زمین قرار بده، در آسمان کشورم و در فضای لایتناهی تنین انداز شد.
ما می توانیم.
مادرم پای ثابت خاطرات باباست. اصلا بابا ازش انتظار داره که بشینه و حرفاشو بشنوه. مادرم بافتنیشو دستش گرفته. حس میکنم بابا حالش بهتر شده. صداش هیجان داره و چشماشم برق میزنه. روی تختش میشینه. هر وقت سر کیفه خاطره تعریف میکنه. با موقعیت خاطراتش هم عوض میشه. وقتی خوشحاله یه خاطره شاد و وقتی هم غمگینه از لحظه های غم جبهه میگه. بابا تعریف میکنه.
درگیری شروع شد. خودش درگیری شروع شد که دیگه امکان نبود که من ببرم نقب. یه برانکای آواده کردن تقریبا
نزدیک عملیات بود. هر کی تو حال خودش بود. یکی دعای توسل میخوند، اون یکی وصیت نامه مینوشت، یکی هم نوحه میخوند و چند تایی هم سینه میزدن. منم یه گوشه نشسته بودم و به دوستام نگاه میکردم. یکی از بچه ها اومد یه شیشه بزرگ عطر آورده بود و به بچه ها میزد. میگفت برای دیدار با خدا معطر باشید. چند تایی خندیدن و چند نفری هم چشماشون خیس شد. به این فکر کردم منم یه کاری کنم که یه دفعه حواسم رفت پیش سید محمود، همون پسره که از رستم آباد اومده بود. یه پسر تنها و بیکس داشت یه چیزی میخوند. بهش گفتم سید محمود سر کیفی؟ چی شده؟ سید محمود جلو اومد. صداش که زنگ به خصوصی داشت. گفت امروز اولین نامه‌مو دریافت کردم. یعنی چی؟ گفت آخه من کسی رو ندارم که بهم نامه بده. نه مادری، نه پدری، نه قومی، نه خیشی. امروز پیک برام نامه آورد. خیلی تعجب کردم. انتظار هر چیزی رو داشتم الا نامه. اما دیدم نامه از بچه های مدرسه آبادی مونه. یه مدرسه کوچیک داریم، 5 تا کلاس داره. هر کلاس 5 یا 6 تا دانش آموز. حالا بچه های کلاس پنجمی برای من نامه نوشتن که سید محمود ما بهت افتخار میکنیم، ما خوب به جنگ، ما پیروزیم. سید محمود اشک چشماشو پاک کرد. گفتم پس دیگه تنها نیستی سید محمود؟ گفت نه معلومی که تنها نیستم، یه رستم آباده و یه سید محمود که اومده بجنگه. بابا وسط خاطره تعریف کردن ساکت شد. به عکس خودش رو دیوار نگاه کرد، یه لبخندی زد. مادر گفت بقیهش رو تعریف کن. بابا خندید و گفت عملیات تموم شد. مثل همه ی عملیات ها هم مجروح داشتیم و هم شهید. سید محمود رو دیدم و گفتم خدا رو شکر سید محمود سالمی. گفت چه خدا رو شکری، میدونی چی شده؟ نمیدونم چجوری برگردم دهمون. پرسیدم چطور؟ گفت آخه اون بچه ها انتظار داشتن من شهید شم. گفته بودن اسم مدرسه شون رو میخوان اسم من بذارن، شهید سید محمود. حالا نمیدونم چیکار کنم. مادر بازم به حکایت تکراری بابا خندید. رادیو آهنگ پرشوری پخش میکرد، تکرار خبر پرتاب ماهواره بر سیما.
با نام علی سمت حریفان بقرید و بتازی، دستان خدا یار شما با تاریخ بسازی، ای لشکر خوبان بها درمنشان درمنشان، کجایی با همت و با عزم، لباسی همه از رزم بیایی.
فناوری پرتاب فضایی جزء فناوری های لبه تکنولوژی دنیا هست و در مجموع حدود 10 کشور به این فناوری دست پیدا کردن و متخصصین ما تونستن با استفاده از دانش بومی و فناوری بومی بدون وابستگی به کشورهای صاحب فناوری به این تکنولوژی دست پیدا کنن و در حال حاضر با توجه به اینکه بعد از تست‌های تحقیقاتی و زیرمداری سیمرغ الحمدلله امروز سیمرغ تونست 3 ماهواره رو به صورت همزمان تو مدار قرار بده با توجه قابلیت های بالایی که این ماهواره برداره، میشه گفت برای عمده نیازمندی های فضایی و ماهواره هایی که در کشور داره توسعه داده میشه، ما میتونیم بگیم که انشاءالله در آینده نگران پرتاب هاشون نخواهیم و میتونیم با توانمندی داخلی انشاءالله این پرتاب ها رو انجام بدیم.
عملیات پرتاب مهدا تا حد زیادی مشابه ثریاست، یعنی ما یک ماهواره تحقیقاتی و البته سه ماهواره، یک ماهواره تحقیقاتی مهدا که یک میکرو ماهواره است و دو تا نانو ماهواره که اونها هم ماهواره تحقیقاتی هستن. هر سه ماهواره از خانواده ماهواره های مخابراتی هستن، البته با کاربری های خاص خودشون. عمدتا در گام اول تثبیت قابلیت پرتابگر در مدار گذاشتن ماهواره ها، در این پرتاب خاص پرتاب سگانه چندگانه و خب البته تست عملیاتی ماهواره بر سوخت مایه، و در گام دوم هم تثبیت فناوری های خود ماهواره. تجهیزات و زیرساخت‌ها و زیرسامان‌های متعددی تو صنعت فضایی تو داخل ایران توسط پژوهش‌های فضایی و بخش‌های مختلف خصوصی مجموعه سایران و امثال هم ساخته میشن و اینها در آزمایشگاه‌ها تست میشن روی زمین، ولی تا وقتی که این تجهیزات در مدار در شرایط فضایی قرار نگیرن به هیچ وجه عملیات تست و آزمون به طور کامل انجام نمیشه و ما نمیتونیم به یک اطمینان از بابت انجام سابقه فضایی برسیم. خب در ماهواره مهدا و ماهواره های دیگه زیر سیستم های مختلفی از جمله زیر سیستم تولید و توزیع توان، زیر سیستم تصمیم گیری مدیریت داده، زیر سیستم مخابرات، حالا در خصوص ماهواره مهدا خب مخابرات باند اس و بسیار دیگه از تجهیزات موقعیت یابی دوزیمتری به ویژه برای بررسی عمر تجهیزات ماهواره‌ای و فناوری‌های توسعه یافته شده در شرایط خاص تشعشعات فضایی تو این ماهواره‌ها توسعه پیدا کرده.
بیرون شیشه بارون می‌باره. برفاکن رو می‌زنم. صدای حرکت لاستیک برفاکن روی شیشه تو گوشم میشینه. ماشین رو کناری پارک میکنم. من عاشق دلم میخواد پیاده شم زیر بارون را برم، بچرخم، شعر بخونم و البته به بابا فکر کنم، به چشمای پرغرورش، به کلامش و به لبخندش. صورتم رو میگیرم بالا تا بارون روی چشمام و لبم و گونه هام بباره. دلم میخواد بخندم، خوشحال باشم، فریاد بزنم ایران من، ایرانی عزیز. اشک چشمام با بارون یکی میشه. من تکرار مشقربونم، تکرار سید محمود، دانشمندای ایرانی، تکرار تمام اون کسایی که برای پرتاب ماهواره کار کردن. من تکرار هر کسی هستم که تو ایران نفس میکشه. من یه ایرانی پر افتخارم.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش دیداریست، صبح امید و فرصت فرهاد،
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. محافظت از پا برای بشر که ابتدایی ترین وسیله جا به جاییش پاهاش بوده و هست اهمیت زیادی داشته. همین نیاز باعث شد کفش ها به وجود بیان. کفش ها در طول تاریخ بنا به نیازهای کاربردیشون و همینطور زیبایی تغییرات بسیاری کردن. اولین شواهد تاریخی وجود کفش در بین النهرین حدود 1200 تا 1600 قبل از میلاد رو نشون میده. مردم ساکن در کوهستان‌های مرزی ایران نوعی کفش نرم چرمی می‌پوشیدن. البته این نوع کفش با تعریفی که ما از کفش در ذهن داریم بسیار متفاوته و صرفاً پوششی برای پا بوده. جالبه بدونید که قدیمی ترین کفش چرمی جهان را متعلق به آذربایجان و شهر تبریز می دونند. این کفش ها که در مرز ایران و ارمنستان پیدا شدند 5500 سال قدمت دارند و فعلا در موزه ارمنستان از اونها نگهداری می شه. سال 1550 قبل از میلاد شروع ساخت کفش در مصر بوده. این کفش ها تقریبا قایقی شکل بودن و بندهایی داشتن که از نیهای بلند و نازک ساخته شده بود. ساخت و استفاده از چنین مدل‌هایی تا قبل از قرن 19 رایج بود. چینی‌ها در سالهای پایانی قبل از میلاد کفش‌هایی از لایه‌های کنف می‌ساختند که برخی دارای دوخت‌های تزئینی و کاربردی بودند. صندل‌های رومی اولین کفش‌هایی بودند که با توجه به تناسب پا در سال‌های حدود 40 تا 450 بعد از میلاد ساخته شدند. این صندل‌ها با کف چوب پنبه‌ای و بند چرمی ساخته می‌شدند و زنانه و مردانه نداشتند. از عجیبترین و دردناکترین مدل‌های کفش میشه به کفش‌هایی که در دهه 960 میلادی در چین و بین زنان رایج بود اشاره کرد. برای به پا کردن این کفش‌ها انگشتان پای دختران بین 5 تا 15 سال رو میشکستن و میبستن تا پا در حد یه عروسک کوچیک باقی بمونه. برای این نوع پا کفش‌های زیبا طراحی میشد و گاه زنان ثروتمند با همین کفش‌ها به خاک سپرده میشدن. کفش‌هایی تخت و صاف با نوک تیز اغراق شده در قرن 12 در لهستان مد شدند و تا قرن 15 رواج داشتند. در سال 1500 مد تغییر کرد و به سمت کفش‌هایی با نوک چهارگوش رفت. جالبه که هرچه فرد ثروتمندتر بود، کفش پهن‌تری می‌پوشید. کفش نوک‌گرد مدل بعدی کفش بود که بیشتر برای کودکان استفاده می‌شد. دمپایی و صندل از اواسط قرن 17 به صورت کف صاف و یا با پاشنه کم کم مد شدند. معروفترین این نمونه ها نیز از اسپانیا و ایتالیا الهام گرفته می شدند. کفش پاشنه قرمز نیز از ابداعات معروف آن زمانه که در فرانسه و توسط چارلز دوم رواج پیدا کرد. در قرن 18 کفش‌های ظریف با پاشنه کوتاه و رویه ابریشمی توسط مادام دو پومپادور و برای زنان طبقات بالای اجتماع تولید می‌شد. در اواخر قرن 18 نیز با الهام از شرق و زنان درباری مغول کفش‌های پاشنه‌دار شرقی با نوک کوچک و رو به بالا مد شد. در سال 1817 چکمه های لاستیکی راحت بدون تزئین و کاربردی توسط دوک ولینگتون سفارش داده شد که هنوز هم بسیار کاربردی است. در سال 1820 برای ارتش آلمان چکمه